أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. میلاد مبارک و مسعود مولایمان حضرت ابا جعفر محمد ابن علی النجبات صلوات الله علیهما را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان و وفاداران راستین اون بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامش انشاءالله باشیم و در دنیا و آخرت دستمون از دامان پرمهر و محبتشان انشاءالله محروم نماند. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن موسی، اللهم صل على محمد ابن علی ابن موسی، علم التقى و نور الهدى و معدن الوفا و فرع العزکیا و خلیفة الاوصیا و امینک على وحیک، اللهم فکما هدیت به من الضلاله واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم. يكي از دعاهاي وارده در ماه رجب دعایی است که اسم این بزرگوار و فرزند بزرگوارشون و اتقرب و به ما الیک خیر القرب. معلوم می شود که در ماه رجب ولو اینکه مبعث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و ولادت با سعادت مولای من امیر المؤمنین سلام الله علیه، اما شاید این که تخصیص به ذکر این دو بزرگوار شدن این باشه که در این ماه اون وسیله‌ای که خدای متعال برای تقرب به نحو ویژه مثلا قرار داده و یک ویژگی خاص داره توسل به این دو بزرگوار هست که در ماه رجب عنایت و توجه انسان به امام جواد سلام الله علیه و امام هادی سلام الله علیه که انه یه تخصیصی داده شده. میبینید روزها هم در روزهای هفته هم اینجوره که مثلا شنبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یک شنبه امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، دوشنبه حسنین سلام الله علیه، امام حسن و امام حسین سلام الله علیه، سه شنبه ها مثلا امام سجاد و امام باقر و امام صادق سلام الله علیه، چهار شنبه ها موسی بن جعفر سلام الله علیه، حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت جواد سلام الله علیه، حضرت هادی سلام الله علیه، پنج شنبه خصوص حضرت عسکری سلام الله، جمعه خصوص حضرت بقیت الله، که انه این هر روزی را یک عنایت ویژه است به بخشی و بعضی از معصومین که ما از طریق اونها و ابتغاء به اونها و وسیله قرار دادن اونها تقرب پیدا کنیم. لعل والله العالم که این که در این دعای هر روز ماه مبارک رجب اسم این دو امام بزرگوار برده می شود و حتی روز 13 رجب هم که وارد شده هر روز بخوانید دیگه، یکیش هم روز 13 رجبه، یکیش هم همون روز 27 رجبه که مبعثه و روز 25 رجب که شهادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست، معلوم میشه احتمالاً که این یک ویژگی این دو بزرگوار خدای متعال براشون در این ماه قرار داده که عباد به واسطه توسل و توجه به اونها تقرب خاص و ویژه پیدا بکنن. بنابراین در این ابواب هم که احتمال خودش منجزه، یعنی احتمال در این ابواب اینجوری که احتمال داره اینجور چیزی باشه، بنابراین مناسب هستش که به خصوص از این دو امام بزرگوار بیشتر توجه بشه به اون دو بزرگوار و اونها رو واسطه قرار بدیم بین خود و خدای متعال که انشاءالله با عنایات اونها، با شفاعت اونها، با ولایتی که خدای متعال به اونها داده برای تصرف در عالم، انشاءالله بتونن دستهای ما رو بگیرن و انشاءالله نجات بدن از مشکلات مختلفی که روحی، جسمی و اجتماعی، سیاسی همه وجود داره و انشاءالله ارتقا ببخشن به همه ما انشاءالله. خب بحث در این بود که آیا به دلیل لازرر یا به آیه مبارکه بنابر برداشت امام قدس سره برای حقهای مستحدث عرفن و باطلهای مستحدث عرفن میتونیم تمسک کنیم املا، که شهید سعد قدس سره فرمودن برای افراد مستحدثه نمیتوان، ولو اینکه خود لفظ فی حد نفسه و به طبعهی و ذاتهی شامل باشه، یعنی مفهوم مفهومیست که اگر اراده بشه از او مجاز نیست اینها هم، ولی در این حال فرمودن نمیشه به بیانی که گذشت. بعد دو تا استثناء فرمودن که بله، یک در اون افراد مستحدثی که در اونها نکته‌ای وجود دارد و اونها متحد و نکته هستند با افراد موجود در زمان صدور، در این موارد ما به همون اطلاق و عموم تمسک میکنیم، چون فرض این است که لفظ که خودش شامل قرینه لبیه ما باید لازم داریم برای این که بگیم اون مراد نیست. وقتی متحد و نکته با او شد قرینه لبیه وجود نداره برای خروج، برای اینکه بگیم این مراد نیست. خب پس باید بگیم مراد و همون اصالت و ظهور اخذ میکن. این یه مورد. این مورد را ندیدم کسی مناقشه بکنه در این مورد، حالا اینایی که ما دیدیم، و ظاهر این است که اگر ما قبول کردیم سعه مفهوم را ذاتن که مفهوم میتونه بگیره و میگیره، اصلا مفهوم قصوری نداشتیم، کلمه حق در لغت به معنای وضع شده که قصوری نداره، حالا اگر در خود مفهوم هم شک کردیم الان که میگیره یا نه، خودش یه اصالت و ثبات فی اللغه‌ای داره دیگه، قطع نداریم که سابقا این مفهوم به این شکل نبوده، که این مفهوم حق، مفهوم باطل، مفهوم ضرر، الان میبینیم که فی نفسه مشکلی نداره، فقط اون قرینه لبیهی که بخواد قرینه بشه برای این که مولا اراده نکرده این طبیعت رو در واقعی که بر اینم بخواد منطبق بشه، خب این قرینه هم که نداریم، برای خاطر اینکه بلکه نه قرینه برخلافش که نداریم، بلکه قرینه بر وفاق شاید بگیم داریم، یا لااقل مؤید داریم برای اینکه اینم مراده. و اون است که این متعد و نکته است با همونی که در عصر حضور بوده و شعار اراده کرده و نگفته من این مرادم نیست. پس بنابراین این مورد، مورد باید بگیم مورد درستی و قبوله. مورد دوم این بود که اگر در زمان ما این مفهوم ظهور داره که بله حتی منطبقاً علی این مصادیق اراده شده در زمان ما، و این و ما احتمال میدیم که این ظهور متصل باشه به زمان صدور هم، یعنی اون وقت هم همینجور بوده، به این معنا که ولو این فرد وجود نداشته اما در اذهان این بوده که اگر بپرسن نور. مثلا ام، واژه ام خب تو بشر وجود نداشته قبل از حضرت عیسی علیه السلام که یک کسی بدون اب، یک خانمی بدون شوهر ام بشه. و بعدش هم که نبود. اما این واژه ام میدونیم یه معنایی داره که اگر به بشر بگن یک خانمی بدون شوهر نطفه در رحم او قرار گیره و او فرزند، چون اون مادر این هست ام بدی یوم، پس بنابراین این فرد ولو مستحدث است، مثلا در زمان حضرت عیسی مستحدث بود، جدید بود، اما عرف اون و ولی ما میبینیم که اگر قبل از حضرت عیسی هم زمان حضرت نوح هم فرض میشد اونم مختارن اون بود، یه مادرای
جدید
مثال بهتره. بله
مادر جدید که در واقع فرزند توی رحم خودش روش نمیکنه، ازش میگیرن در رحم، ولی بازم عرف زمان
حالا اینم یه مثال دیگه، اونم یه مثال. بله یا خب این طرقی که مثلا همون مثلا ولی نطفتن امشاد تبدلی بگیرن نطفه ها رو و بذارن توی دستگاهی، خب آیا این پدر نیست؟ آیا اون مادر نیست؟ ولو جا واژه نیستش که بگیم بله اون وقت غافل بودن که همچی چیزی اصلا ممکنه یا نه، نبوده، ولی احتمال میدیم همین معنا و همین ظهوری که الان ما داریم که اگه الان ازمون بپرسن بگیم آره صادقه، اون وقت هم همینجور این ظهور برقرار. پس بنابراین اینجا اصالت و ثبات فی اللغه میگه اون وقت هم همینجور. بله یه جایی یقین داشته باشید نمیگفتن اون بله، اما اگه احتمال میدید همینجور بوده اصالت و ثبات فی اللغه مال همینجا هست دیگه، که احتمال میدید و علم به خلاف نداری. این هم بیان دومش. بر این بیان مقرر معظم رحمت الله علیه در بحوث علم الاصول اشکال فرموده و این بیان دوم، و اون اینه که اینجا مسب به اون قاعده نیست و توضیحش این است که فرموده یه وقتی ما در سعه و زیغ مفهوم شک میکنیم که در اعصار قبل چجور بوده، اینجا اگر در عصر ما ظهور در اعم مثلا داره از اون حسه مشکوکه. ما نمیدونیم اون موقع چه جور بوده. بله اصالت و ثبات به لغت جاری میشه، میگیم اون موقع مفهومش همین جور بود، اعم بود. اما در جایی که ما در سعوزیق مفهوم شک نمی کنیم، در تحقق یک چیزی که محقق مصداقی از مصادیق اون مفهوم معلوم شک میکنیم، اینجا دیگه جای اصالت صرف لغت نیست، چون ظهور که دست نمیخوره، که ظهور کلام در همون مفهوم اعمه. اینجا در یه امر خارجی داری شک میکنی که آیا فلان امری که محققه مصداقی از مصادیق این مفهوم هست، محقق هست یا نه. مثلا اگر حق طبع و مالکیت معنوی این باشه و شرع قبول داشته باشه این را، یا عقلا قبول داشته باشن، این باعث میشه که اگر کسی مراعات این مالکیت معنوی رو نکند ضرر رسونده باشه. ما اینجا در مفهوم ضرر شک نداریم. شک ما در چیه؟ شک ما در این است که این مالکیت معنوی وجود داره، این حق اعتباری وجود داره، تا اگر وجود داشته باشه عدم مراعاتش اضرار باشه به غیر یا نه. اینجا که اصالت و ثبات به لغت کاری نمیتونه بکنه. این اشکالی است که فرمودن به استاد، فرموده که تارتن یشک فی ان معنی اللفظ هو الجامع الاعم او الحسه الخاصه من کسه او زیق مفهوم، تارتا اینجور یشک و اخرى یهرز المعنا و انه عبارتون عن النقص، مثلا و انه عبارتون عن النقص مثلا على كل حال و انما یشک فی شموله للنقص فی حق من جهت الشک فی امضاء الشارع لذلک الحق ففی الحالت الاولى تجری اصالت و ثبات که در سعوزیقه ازا احرز ان معنى اللفظ الیوم هو الجامع للحسه فیثبت الاطلاق فی طول ذلک. البته وقتی گفتیم برای جامع وضع شده، اون وقت در کلامی اگر قرار گرفته و تقیید نداشته مولا در مقام بیان بود، میگیم اطلاق منعقد. و اما فی الحالت ثانیه فلا تجری اصالت و ثبات از لا شک فی ما هو المدلول اللغوی للفظ و انما الشک فی امر محقق لمصداق من مصادیق اللفظ و هذا ليس تغییرا فی ما هو مدلول اللفظ به حسب الحقیقه لکی تجری اصالت و ثبات فی. ظاهرا این اشکال وارد نباشه به شهید صدر، چون ایشون از اون طرف اومدن، شهید صدر از این طرف داره میره، مثل ان و لم، مقرر معظم لمی داره حساب میکنه، شهید صدر انی داره حساب میکنه. توضیح فرمایش شهید صدر این بود، فرمود الان تو عرف ما وقتی که مالکیت معنوی یک کسی رو مراعات نشود، الان همه میگن لفظ ضرر شاملش. فرض همینه که ما گفتیم لفظ معنی داره که شاملش هست، اینه که فرض کردیم. ولذا خود ایشون هم در صفحه قبل وقتی از استاد مطلب رو نقل میکنن در چیز در مباحث که صریحا فرمود ثم لو فرز شمول اللفظ شمول الاطلاق اللفظی لو خلی و تبع اهل الافراد العرفیت المستجده، که اینو مفروض گرفته که شامل داره میشه این افراد مستجد داره لفظ. در ایشون هم که نقل فرموده در ایشون هم فرموده و من هو یعرب حال و قاعدت لا ضرر فانا لا یمکن ان تشمل کافت مصادیق ضرر الانائیه المستجد فی الاصول المتأخره الا فی حدود ما یور از قبول و شعار لثبوت الحق فیها بل حتی از افترزنا الاطلاق اللفظی فی لا ضرر لمثل هذه الازرار، اطلاق لفظی رو بپذیریم، کان لابد من تقیید مفادها به ما کان فی اصر الشارع ضررن لا اکثر از من الواضح انه کشارع لیس تابعا لاحکام العقلا دام فلا. این همین بود که هر دو، پس هر دو مقررها چه در دوره قبل چه در دوره بعد اینو از مرحوم شهید سن نقل میکنن. خب شهید سر چی کار میکنه؟ میفرماد که الان شما چی میگی؟ الان این ضرر هست یا نه؟ یعنی کلمه یه ضرر در لغت اینو شامل میشه یا نمیشه؟
میشه.
اینو مفروضمون. خب حالا که اینو شامل میشود احتمال میدیم، یقین که نداریم، قبلا اگه میگفتن آقا اگه توجه میدادید التفات بفت میدادید شاید میگفت مثل همون امی که مثال داد. پس اصالت و ثبات فی اللغه میگه چی؟ اصالت و ثبات فی اللغه میگه این کلام هم تو که حالا ظهور داره و اینم میگیره، این اون موقع هم اینو میگرفته. خب حالا پس از این ور داره میگه، حالا اجازه بدید، پس بنابراین وقتی گرفت این میشه چی؟ میشه مثل مثبتات امارات. خب این ضرره، اینم گرفت، شارع میتونه بگه این ضرره حرامه بدون که اون حق رو قبول کنه؟ نه، چون اگه اون حق رو قبول نکردی برای چی این رو حرام میکنه؟ این که ضرر نیست. پس بنابراین انن از شمول لا ضرر نسبت به اینا انن کشف میشه و این از مثبتاتشه، انن کشف میشه که پس بنابراین اونو قبول داره و اون استدلال همین بوده که ایشونشون به همین نحوه میخواست این حقوق مستجد رو بگه درسته، که این چون ضرر در طول اونه، ضرر رو بپذیری، معلول رو بپذیری، اونو نپذیری نمیشه بگی ضرر است. این ضرر وقتی است که اونم باشه. مگر شما حالا اون در اون بحثش بگی که بله خدمت شما هستم، شعار میگه این ضرر من ضرر حرامه، ولی من به خدمت شما هستم ضرر عرفی را ملاک قرار میدم برای حرمت، اما منشأش رو اعتبار نمی کنم خصوصا اون را برای آثار دیگه، مثلا بخواد بفروشه، فرض کنید که اون مالکیت معنوی که داره بگه خب مثلا 100 میلیون میگیرم واگذار میکنم میفروشم، بگه ضرر نباید بزنی، ضرر عرفیه رو حرام بکنه، ولی اون چیزی که صدق این ضرر مستلزم اوست اونو قبول نکن. این امکان داره، این تفکیک طوریش نمیشه، یعنی داره، ولی این مطلب آخریست که حالا اون تو اون بحث باید مثلا حالا اگه از این راه بخوایم بیایم مثلا کسی مناقشه کنه و بگویم. پس بنابراین این
اشکال
مخاطب
همه
دوارد
نیست،
اما
ممکنه کسی اونجا
رو
انکار
بکنه. بله، به این بیان که اون بگه که ما مثلا این حقوق را، چون برای راه اثبات حقوق عقلاییه، بگه چون ضرر صادقه این حقوق عقلایی رو کسی مراعات نکنه صدق ضرر میکنه که ضرر رهو. پس بنابراین وقتی هم شعاره گفت بله، دلیل شعاره هم گرفت گفت که حرام است این ضرر، پس معلومه که قبول کرده ضرر بوده. ضرر رو که قبول کرد باید منشأش رو قبول کرده، چون در طول اونا اون قبول نکنه نمیشه این باشه.
این قابل انکار هست،
این قابل انکار هست، یعنی حالا بدایتا در ذهن میاد این قابل انکار هست، بگیم بله شعاره میگه آقا ضرر عرفی حرامه انجام نده، اما من اون حق رو به عنوان یه حق قبول کردم که ملک اونه
سایر.
به همون بیانی که مثلا گفته میشه چون این ضرر او اذیت میشه ناراحت میشه به این ملاکا گفته او برامه نکن، اما حالا خود او میتونه اینو بره بفروشه، یه ملکیه یه مالیه، ممکنه بگه نه که به عنوان یه حق قبول کرده. اما چون یه چیزی که مثل این که اگه شعاره بگه آقا اگه کسی یه توهمی کرده و شما این کار بخوای بکنی اون ناراحت میشه، شما این کار نکن، ولی اون توهم نمیخواد دیگه، اون توهم درسته که حالا اینجا ممکنه حالا اون مسئلتون اخرى، ولی این که این لا ضرره اون ضررهای این ضررها رو میگیرد با اصالت و ثبات فی اللغه اثبات بکنیم. و حالا حق هم همینجور، واژه حق واژه باطل، الان میبینیم که میگه آقا معامله با این شخصیت های حقوقی حق، خب وقتی که معامله با این شخصیت حقوق حقه اونم عرف عام بگه، خب میگیم که از آیه که استفاده کردیم که مدار در صحت معامله پیش شارع حق و باطل بودنشه، حق و باطل به معنای عرفی، خب این حق دیگه اصالت و ثبات فی اللغه میگه باره. یعنی اونا رو احتمال اینجوری میدیم اگه اون آدم های اصل صدور رو هم میگفتیم حالا شما کعبه دارید و مسجد دارید و نمیدونم حکومت بیت المال دارید و زکات دارید و فلان، برای اینا که میگید برای اینا میتونن مالک بشن با بفروشن بخرن قرض بدن قرض بگیرن اینا که میشه که، خب حالا اگه بعدن یه چیزای اجتماعی پیش اومد ما یه جای درست کردیم پولا بیاد اونجا اینجوری اونم بخره بفروشه، خب این چه فرق، احتمال میدیم اینجوری باشه، پس اصالت و ثبات فی اللغه میجو اینم مراد، هم بیان اول میاد هم بیان دوم میاد، هم بیان اول میاد که اینا اون شخصیت های حقوقی که ما میشناسیم که متحد و نکته تقریبا با اون قبل هستن، یا اگه متحد نباشه شبیه اوناست که چرا مثلا گفتن مسجد و بیع و کنائس یا نمیدونم عنوان زکات یا بیت المال، چرا اینا رو گفتن معامله میتونه بکنه خرید و فروش میتونه بکنه قرض میتونه بده قرض میتونه بگیره و و و اینا رو چرا گفتن؟ برای خاطر اینکه دیدن که سامان گرفتن امور این زندگی بشر و اینا با همینا به خدمت شما عرض که ای بخواد این کارو نکنن، اینا یه امور اعتباری خفیف المقام اعتبار میکنن، ولی خب همین فلسفه ها و حکمت هایی که موجب شده که عقلا اونا رو درست بدونن، همون حکمت ها نظیر همون حکمت ها گاهی در اینا گاهی به نوع آکد در شخصیت های حقوقی مستحدث وجود داره، و کفافی زاله که ما احتمال اتصال رو بدیم و اصالت و ثبات فی اللغه رو بتونیم جاری بکنیم. پس بنابراین این هم به خدمت شما هست که این برای این مورد دومی هم که شهید سعد قدس سر رو پیام فرمودن لا یخلو من قوه متینه و از اون اشکال مقرر معظم قدس سر رو میتونیم تخلص بجون. بله یعنی خصوصا با اون چیزی که در اصل افاده مطلب اول ایشون عرض شد که ایشون فهم در ذهن شریف شهید سعد این بود که ما نمیتونیم مطلق افراد مستجد رو بگیم الا این دو موردی که استثناء کردیم. اون دلیل ایشون در بر این که نمیتونیم بگیم که لازمش این بود که احد المحظورین علی سبیل منع الخلاف پیش میاد، خب اونو قبول نکردیم دیگه، خصوصا بر اون که اون اصل مطلب رو قبول نکردیم دیگه، این دو مورد حتما مورد قبوله، پس مشکلی نداره. بله ببینید، نه حرف آشاردی منافات با حرف، یعنی این اشکال به شهید سعد وارد نیست، چون شهید هم غیره این چیزی نگفته که.
نه حرف آشاردی اینه، میگه آقا قاعده اقلائیه اصالت و ثبات فلغه برای کشف معنای موضوع لحیست که به خاطر عدم تطور لغت در طول زمان اقلا میگن تطور وقتی نمی کنه لغت، پس معنا و مفهوم همون مفهوم اینه.
خب بله شهید سعد همین رو میگه.
حالا شهید سعد چی میخواد بگه؟ شهید سعد پس باید اینو بگه، باید بگه که استحداث افراد و تجدد افراد و مصادیق این همون استحداث در مفهومه. توی حق
نه، استحداث در مفهوم نیست.
چرا؟ تو حق رو بخواه من هم نرز کنم، تو لا تأکل اموال من کن به با طرف آشارده نمیاد. چرا؟ چون اینجور تقریر فرمودید عرفیت عرفی هاز از زمن مقومات مفهوم باطله. پس چون مقومات مفهوم باطله، ما این رو احتمال میدیم همین چیزی که الان مقوم مفهومه اون وقتم بوده، با اصالت و ثبات بلوغ ما میایم معنا و مفهوم رو میکشیم به عقب درست میشه. اما تو لازرر ایشون میاد زرر ما اصلا در مفهوم شکی نداریم، زرر این زرر یعنی نقض وارد کردن به خودشون، این دیگه به عرف بستگی نداره که شمول و انطباق و مصداق قرار دادن یا قرار ندادن، این که بهش بگم ضرره یا نگم ضرره، این فقط شکی در مصداقه، این شکی در مفهوم نیست. به خلاف چیز حق و باطل، تو حق و باطل میگیم حق یعنی چیزی که عرف میگه، مقوماتش فهمیدید خودتون دیدید، مقوماتش.
آره یه نکته دیگه من باید اضافه کنم اینجا، بله بله یه نکته اضافه کنم، و اون است که اصالت و ثبات فعل لغه همونطور که دیروزم عرض کردم ظاهرا فقط مال مفردات نیست، مال جمله هم هست، که این شهید سعد تنبیه بر این فرموده در کلماتش که اصالت و ثبات فعل در جمله هم هست. اگه الان این ظهور رو داره، همون ظهور هم ظهور جمله که حالت ترکیبی کلمه کلمات با هم که جفت میشن یه ظهوری درست میشه دیگه، غیر مفردات. اینجا فرمایش سعید اینه که این جمله درست، الان میگیم که وقتی که داره میگه که لا ضرره، این فرض کردیم که ضرر خودش حیث مفهوم مفردیش که اینو شامل میشه، درست؟ اینه که شامل میشه مفهوم مفردیش. اگر در اونم شک کردی که مفهوم مفردی ضررش این سعر رو داره یا نداره، که شما اون قبول دارید، درست میگی مثلا تو ثبات به لغه میگه که مال مفردش، مال جمله که میگه لا ضرر، الان در زمان ما این جمله چیه؟ ظهور داره در این که این مفهوم به هر فردی منطبق بشود، اطلاق داره دید قید نکرده، این مفهوم بر فردی منطبق بشود حکم من روشه، این هم ظهور این جمله است. حالا آیا این ظهور که این مفهوم بر هر فردی منطبق بشود مراد من هست، این در قبل بوده یا نبوده؟ وقتی احتمال میدید که شاید در قبلم بوده، اصالت و ثبات فی اللغه یعنی به ظهور اینجا، اصالت و ثبات فی اللغه در این ظهور میگه اون وقت هم همین جور بوده.
این هر خوب، یعنی بگید اصالت و اصالت و ثبات فی ظهور.
بله بله فی ظهور
خوبه.
بله 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 فی لغه که میگیم اهمه.
فی لغه نه
فی لغه که میگیم نه آقا شاردی اینم نه جای نفت نکرده اونجا نفت نکرده اونجا که ایشون فرمونده
اونم نگی جواب شاردی هم لغت هم داده میشه تاکید بیان باشه
آشوردی
شو نفت
میکنه یا آقا
ربطی
نداره
نه آشوردی چون در بحث لازرر ایشون خواسته بود چیکار کنه
اینکه شرکی در سوزیق مفهوم ندارم که بخوام اصلا
آره.
صحبت
یعنی شهید زاد در اینجا خواسته بود اون مثلا حق ابداع را اون مالکیت معنوی را از لازرر استفاده بکنه درست؟ آقای شهید زاد این کار مقرر معظم اشکالش چیه؟ میگه اینجا ربطی به اصالت و صواب لغه نداره، اینجا مربوط به این است که شارع آیا اون منشأ این ضرر را صدق ضرر را قبول داره که مالکیت معنوی باشه یا نه. اگه مالکیت معنوی رو قبول داره خب میشه ملکش، میشه مثل فرشش، مثل خانهش، مثل ماشینش. اونجا اگه اینا رو بین ببری مراد نکنی ضرر زدی، اینجا اگه اینو مراد نکنی ضرر زدی. اما اگه شارع میگه بابا ملکش نیست خب چه ضرری به او زدی؟ و این دیگه ربطی به مفاد نداره، نه به ظهور داره نه به مفاد داره. این فرمایش ایشونه. ما در اینجا گفتیم این این اشکال به شهید سر وارد نیست، چون شما از لم دارید پیش میاد، شهید سر از ان پیش میاد. میگه آقا کلمه ضرر که فرض اینه الان صادقه بر این تو عرف، اگه کسی مالکیت معنوی رو مراد نکنه عرف میگه این ضرر داره بهش میزنه.
حالا
مصداق بده کرده و فرض اینه که گفتیم این مصداق مشمول این لفظ هست
الان
الان و قبل نه، فرض اینه که گفتیم اطلاق به نفس هیل و خلیه و طبعا شامل از قرینه لبیه میخواد خارج بکنه. پس بنابراین این لفظ شامله. حالا که شامل شد پس شارع داره میگوید این ضرر حرامه، این ضرره در شرع نیست، درست؟ حالا که میگه این ضرر در شرع نیست، داری ضرر بودن رو قبول میکنی، میگی در شرع نیست دیگه، این کارو نکن. این که در صدق ضرر در طول اینه که مالکیت رو اعتبار کرده باشی، پس انن کشف میکنم مالکیت رو اعتبار کرده شاره،
ولی خودمون انو قبول نداریم،
ولی ما انو اشکال بکنیم، اما دیگه اشکال ایشون بر شهید سر وادرت نیست. شما باید چه کار کنی؟ شما هم میخواد اشکال کنید بگید درسته اصالت و ثبات فی اللغه میگه برای ضرر صادقه، ما میگیم این حرامه، این ضرر هم در شهر نیست،
اما
حق رو کجا ثابت میکنه؟ ممکنه شارع میگه هر ضرر عرفی وجود نداره و حرامه، اما منشأش من قبول نداره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که صاحب مالک معنوی، اون مالک معنویه، نمیتونه اون ملک معنوی خودش رو بفروشه، چون لا به الا فی ملک. ولی کسی هم حق نداره که اگه اون متوجه میشه، اگه بله متوجه نمیشه که اشکال
ملاک چه، اگه حرج باشه توجه، اگه ضرر باشه میتونی تصرف کنی، اگه ضرر نمیزنه میتونی درش تصرف کنی.
بله اگه ضرر بله میتونی، اگه ضرر نمیزنه
تصرف بکنی.
هر جام عرف میگه ضرره نباید بکنی،
ولی حقی ثابت نمیشه که بدون اذن اون نتونه.
بله حقی بر اون ثابت نمیشه که احکام حق برای او بتونه ازش استفاده کنه که هازا حقی پس بفروشم،
پس بدون اذن من هیچ تصرف
یا معاوضه کنم یا همسال نمیتونه. ممکنه کسی اینجوری بگه در اونجا. خب پس اینم به خدمت شما عرض شود که یک راه خوبی است. انما الکلام در این است که اون استظهار امام قدس سره از آیه شریفه اون به خدمت شما مناقشه نداشته باشه، که ما بگیم از آیه واقعا همین مطلب استفاده میشه. اگه واقعا این مطلب استفاده بشه خیلی راه خوبی باز میشه برای تصحیح شخصیت های حقوقی. و حالا بعید نیست، بعید نیست فرمایشه ایشون، ولی حالا هنوز یه ابهاماتی در نفس وجود داره که آدم بتونه مطمئن به 100% بشه، باید یه حالا بیشتر روش تحمل بشه. و صلی الله